بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل خدمت سروران عزیز نکاتی رو درباره روش‌های پژوهش در دو بخش، در بخش محتوا و در بخش عرضه نکاتی رو عرض کردیم که خود این نکات شاید شنیدنش مهم نباشه، مهم رعایت این هاست، یعنی اینا رو انسان عملا پایبند باشه و در کارش رعایت بکنه آثارش ظاهر میشه. چند تا نکتم در باب اخلاق پژوهش عرض بکنم. البته منظور درس اخلاق نیست، من در اون جایگاه نیستم. اخلاق پژوهش، نکات اخلاقی که در پژوهش لازمه، هم در بخش فهم محتوا و هم در بخش نحوه عرضه اینها تأثیرگذار است. توجه به اینها کار رو به سمت کمال پیش میبره، یعنی تأثیر مثبت میگذاره روی پژوهش انسان. یه نکته حفظ بیطرفی در مقام تحقیق هست. این بیطرفی هم مهمه و هم سخته. بیطرفی به معنی بی‌اعتقادی نیست، به معنای موضع نداشتن نیست، چون بعضیا به این معنا میگیرن و معمولا غربیا، افراد سکولار، بیطرفی رو به معنای بی موضعی میگیرن که طرف براش فرقی نمیکنه هر طرفی از آرا دو تا رأی. و میگن یه شخص معتقد نمیتونه بیطرف باشه، لزوماً شخص معتقد تحقیقش متعصبانه است، اون حب و بغضش تأثیر میگذاره. به خاطر همین خیلی ها چیزی به نام فلسفه اسلامی رو قبول ندارن، دلیلشون هم اینه. میگن یه آدم مسلمانی، متفکر مسلمانی که اعتقادات اسلامی داره، مصمم هم هست از اون اعتقادات دفاع بکنه، اونها رو یقینی فرض کرده، این دیگه نمیتونه تفکر آزاد داشته باشه، می همون کلام هست. و اون بیطرفی نتیجهش تساهل و تسامحه، و اون موضع داشتن نتیجهش تسلب و خودرأییه و اعتنا نکردن به آراء دیگران و باطل دانستن آراء دیگر به صورت پیشفرضه. این صورت استدلالی هم که تشکیل میدن اینا همش جنبه سوری و ظاهری داره برای اقناع دیگران. خود طرف میگه من حقیقت رو یافتم و دیگه مشکلی ندارم. خب این تلقی از بیطرفی خب قطعا ما نمیتونیم بپذیریم و نمیتونه درست باشه. بیطرفی در مقام تحقیق و استدلال لزوماً بیطرفی به معنای در مقام اعتقاد نیست. کسی کاملاً ممکنه که در مقام اعتقاد موضع داشته باشه ولی در مقام تحقیق بیطرف باشه، بگه آقا تابع دلیلی، تابع دلالت دلیل، این دلیل اگر دلالت کرد خب اون حرف ما تایید میشه، اگر دلالت نکرد اون عقیده من سر جاش هست، ولی در مقام بحث علمی من میگم آقا دلیل محکمی ندارم یا از این راه نمیتونم پیش بیام، از راه دیگری. مثلا اون بحث ابن سینا راجع به معاد جسمانی که آقا اینو ما با دلیل عقلی نمیتونیم اثبات بکنیم، ولی منکرش هم نیستیم، اعتقاد داریم از راه کلام صادق مصدق. البته خود این بیطرفی خیلی تمرین میخواد، یعنی آدم باید خودش رو تربیت کنه، اینجور نیست که خود به خود در انسان باشه. معمولا به خصوص وقتی انسان عقیدهی داره و به اون دلبستگی داره، معمولا در مقام قضاوت و اینام خیلی بیطرف نیست، مگر اینکه خودش رو ذهنش رو به طور منطقی منضبط کرده باشه. یعنی کاری است که انسان باید با خودش انجام بده، این مهارت رو در خودش ایجاد بکنه، و الا تمایل طبیعی انسان اینه که همونطور که موضع داره در مقام تحقیق هم بی‌طرف نباشه. گاهی دلیلی که ضعیف هم هست اما چون موافق رأی اوست به اون دلیل تمسک میکنه، گاهی دلیل مقابل ممکنه قوی باشه چون مخالف رأی اوست خیلی به اون اعتنایی نکنه. تمایل طبیعی انسان اینه. تو آثار و نوشته ها نظرات آدم اینو میبینه که طرف واقعا اینجا بی‌طرفی اعمال نکرده. بنابراین یه کاریست که باید در خود آدم نهادینه بکنه، یعنی جزء همونطور که برای رسیدن به در واقع مطالب مسائل کوشش میکنه، مجاهده علمی میکنه، این هم یه نوع مجاهده لازم داره که انسان در خودش باید این رو ایجاد بکنه. در واقع اون انصاف که توی کتاب‌های ما هم هست، توی متون بزرگان قدیم هم هست، که انصاف در مقام انصاف علمی در مقام بحث، که آدم سر خودش کلا نذاره، این مطلب مهمیه که در اتقان کار انسان خیلی تأثیر داره. خیلی وقتا اون پیش‌داوری‌ها و اون حب و بغض‌ها دخالت میکنن ناخودآگاه، و شخص اصرار میورزه بر اثبات یا نفی مطلبی که پشتوانه این اصرار میبینید دلیل نیست، پشتوانه این اصرار اون علائقه. این خلاف بی‌طرفیه در مقام تحقیق برای یک محقق. بخشی از اخلاق علمی مربوط میشه به در واقع نوع مواجهه انسان با دیگران در مقام تحقیق. حالا ببینید، الان ما در مقام اینیم که اون چه که به عنوان حاصل تحقیقات علمی عرضه میکنه اون باید پشتوانه علمی داشته باشه. الان بحث ما این نیست که شخص اون عقائدی که داره اونا باید چگونه باشه، اون یه بحثه. الان بحث سر این داریم میکنیم که شما که عالم هستید، عالم دین هستید و اعتقاد به دینم دارید، ولی تحقیق علمی کردید، کتاب فلسفی نوشتید، روش رشته‌ای هم که کاملا عقلی است، اینجا از شما انتظار داریم که عقلی پیش برید، یعنی به این متدولوژی پایبند باشید. حالا اون دوباره یه بحث دیگریه که هم در واقع بحث عقل و دینه، عقل و ایمانه، که اونجاها ما مناسبات عقل و ایمان رو چگونه باید برقرار بکنیم. خب به طور کلی ما معتقدیم که بین اینها تناقض و ناسازگاری نیست، ولی در مقام عمل خیلی جاها این ناسازگاری پیش میاد، برای اینکه عقل ما عقل کل که نیست، ممکنه که از یه مسیری سیر کرده باشه که به اون نتیجه‌ای که دین میگه نرسه، این پیش میاد. یعنی اینجور تعارضات قطعا واقع میشه. اونجا هم همین توجه که واقعا دانش ما اندکه و خطا و مغالطه در افکار ما رخ میده، خود این در واقع این تواضع معرفتی باعث میشه اونجا انسان زود نتیجه‌گیری نکنه. یا در همین منازعه بین علم و دین، فرض بفرمایید که تمام شواهد علمی بیاد نظریه داروین رو تأیید بکنه، و از اون طرف ببینیم که از متون دینی خلاف این در میاد، خب اینجا ما نباید شتاب زده به نفع یکی قضاوت بکنیم. یعنی یا بگیم که آقا قطعا این نظریه باطله و اون تفسیر و برداشت ما از دین تفسیر درستیه، یا برعکس بگیم که این نظریه درسته و برداشت دینی که داشتن نادرست بوده. خیلی جاها آدم باید تعلیق حکم بکنه، بگه آقا من فعلا این مقدار میفهمم و قضاوت نهایی رو الان نمیتونم انجام بدم، الان که به پایان علم که نرسیدیم. یه شواهدی هست اینور تایید میکنه، یه شواهدی هست اون رو از اون طرف تایید میکنه، هیچ کدوم هم برای من، یعنی هیچ کدوم نمیتونم نادیده بگیرم، بالاخره یه شواهدی است. عاقلانه ترین کار اینه که به قول غربی ها suspension of judgment، داوری رو تعلیق میکنم، فعلا میگم آقا من اعتقاداتم سر جاش، این نزاع، این دوتا بحث رو میذارم تا تاریخ حل بکنه. میگه تو همه مسائل ما به نتیجه رسیدیم، بسیاری از مسائل هست ما پاسخ نداریم، ما اینو میگه از اونا جز ارکان اعتقادی که نیست، بحث توحید که نیست بگیم آقا اینجا ملزمیم به اعتقاد به توحید، اینم اعتقاد داریم که قرآن و ما فیها حقه، ولی حالا این اختلاف رو چگونه باید حل کرد نمیدونم. این نمیدونم هیچ جا آدم یقی آدم رو نمیگیر که آقا چرا نمیدونستی، خب نمیدونم دیگه. بله بله، یعنی اون نهایت کوشششون هم که میکنن میگن حالا این مقداری بود که الان به ذهن ما رسیده، معلوم نیست این حرف آخر باشه. تواضع علمی غیر از شکاکیت، غیر از نسبیت گراییه، تواضع علمی اینه که آقا حقیقت خیلی بزرگتر از ذهن منه، بخشی از حقیقت رو، درجه ای از حقیقت رو میتونم بفهمم، جایی هم هست که نمیتونم بفهمم یا فهم ناقصی داریم. هر چقدر فهم ما بالا بره باز ناقص و محدود. انسان کاملا میگه ما عرفنا که حق معرفته، وقتی به خداوند میرسه، یا ارنا الاشیاء کما هی، خود این اشیاء رو خدای اونگونه که هستن به ما نشون بده. بعضی از نکات اخلاقی مربوط به مناسبات انسان با دیگران هست. فرض بفرمایید رعایت ادب در گفتار و نوشتار، چون اینا هم فی نفسه خب ارزش هست انسان واجد اینها باشه، هم در تأثیرگذاری اینا دخالت داره. یعنی بنده شما اگر در یه اثری در یه نوشته‌ای ببینید این رعایت نشده، دیگه اعتقاد آدم به اون نوشته کم میشه و تأثیرگذاری اون پایین میاد. ولی آدم این برجستگی‌های اخلاقی رو اگه ببینه و اینا نشون داده میشه، یعنی واقعا شخصیت انسان توی اون گفتار یا نوشتارش تا حد زیادی خودش رو نشون میده ناخودآگاه، ولو طرف هم بخواد پنهان بکنه خیلی جاها ناخودآگاه اون نشون میده که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. این عیب و هنر شامل اون عیب و هنر شخصیتی و اخلاقی هم میشه، غیر از اون بحث علمی و توانایی ها واقعا اون جهات هم نشون داده میشه. خب آدم میبینه بعضی ها لب به سخن باز میکنن، شما میبینید این شخص غرورش رو نمیتونه پنهان بکنه، بینشون میده و تواضعی هم که میگیم منظور اظهار لفظی تواضع نیست. خیلی وقتا آدم اظهار لفظی تواضع رو میبینه ولی این تواضع حقیقی وجود نداره، خود تواضع منظوره، اظهارش گاهی وقتا خلافشه حتی. زبان نیشدار، زبان تحقیر کننده زیاد آدم میبینه، یه رأی رو که آدم میخواد رد بکنه اون رو سخیف جلوه دادن و گویندش رو احمق نشون دادن، اینا هست دیگه. بله تخفیف کار دیگران، خیلی وقتا بخصوص تو این پایان‌نامه ها آدم می‌بینه. طرف برای اینکه برجستگی کار خودش رو نشون بده شروع می‌کنه به تخفیف کاری که دیگران کردن. می‌خواد بگه این کاری که من انجام دادم کار مهمیه. به جای اینکه مهم بودن اون رو نشون بده، میره ضعف دیگران رو هی برجسته می‌کنه. مثل بعضی از فروشنده‌ها، من رفتم یه کیفی بخرم، این فروشنده مثلا آقا یه کیف خوب بده، یه کیفی رو آورد و هی راجع به بدی اون کیفه صحبت میکنه، میگه این چیز بیخودیه، این نمیدونم زیپش خرابه، اینو دو دفعه استفاده کنیم متلاشی میشه. شروع کرده به تغییر اون که این یکی رو که داره به من غالب میکنه من اهمیت اینو درک بکنم، حرفش رو بپذیرم. خب تو دلم من برای من روشن بود، حالا اون بنده خدا که میخواد بیاد اونو بخره، اینکه این هیچ وقت از این حرفا نخواهد زد، چون به یکی هم میخواد این اون کیفو بفروشه، همونی که الان داره پیش من بدیهاشو میگه، یه مشتری که میخواد بیاد اونو بخره اون وقت بیاد حریفشو گوش بده که این چه مزایایی داره. تقدیر کردن از کسانی که انسان به اونها مدیونه اهمیت داره. چرا؟ یعنی جای تأسف واقعا که ما بعضی چیزها رو متاسفانه باید از خارجی‌ها یاد بگیریم. یعنی اونا این کار کردن، ما بعد از اینکه دیدیم اونا کردن، ما شروع کردیم توی مقدمه های کتابمون از این کار رو کردن، به اهمیت این یادآوری کردن. ما خودمون باید بیشتر از اونا این کار رو می‌کردیم. من بعضی جاها دیدم مثلا بعضی بزرگانی هستن، اینها نه تنها خب مطالبی که نقل میکنن به دقت منبعش رو ذکر میکنن، حتی اگر مطلبی رو شفاهی از کسی شنیدن توی نوشتشون یاد میکنن که این مطلب رو من از فلانی شنیدم. من حتی توی کتابی خوندم که شخص نوشته بود تو پاورقیش که این نکته رو من از شاگردم در کلاس آموختم. خب اینا خیلی ارزش داره دیگه. توی نوشته ها آدم متاسفانه میبینه از کسانی که انتظار نمیره این نوع نکات رعایت نمیشه. خیلی وقتا از منبعی استفاده شده بهش ارجاع داده نمیشه. اون خواننده‌ای که اهل فن اون میفهمه، یعنی فقط طرف در واقع خودش رو به خودش ضربه میزنه در نگاه دیگران، چون دیگران میفهمن آقا این از فلان منبع استفاده کرده. بله اینطور هست، یعنی این که اجتناب ناپذیره، ولی جایی که روشنه. مثلا یه مقاله رو به من دادن برای ارزیابی از یکی از این مجلات علمی پژوهشی، در باب یه موضوعی بود. نویسنده این مقاله به منابع زیادی ارجاع داده، ولی به یک کتاب درباره اون مقاله یک کتاب مستقل نوشته شده دو برابر این حجمش، با اون کتاب همه جا در دسترسه و تنها کتابی هم هست که به طور مستقل به اون موضوع پرداخته. این به تمام منابع فرعی و بی اهمیتی که به طور فرعی این بحث کرده بودن اشاره کرده بود، ولی به این کتاب اصلی 500-600 صفحه‌ای که اصل این بحث و ریشه‌شو در آورده بوده و قطعاً این آدم از اون کتاب اطلاع داشته، به این هیچ ارجاعی نداده بود. من گفتم آقا این مقاله اصلا مردوده، یا این آقا این کتابو ندیده. خب این نقص بزرگیه، این همه تحقیق شده و یه چنین تحقیقی رو ندیده یه مقاله نوشته. اگرم دیده نامی از اون نبرده، خب این دیگه خیلی بدتر. اینا هست و اینها خب بله، در گذشته این جا نیفتاده بود، یعنی چنین چیزی در عرف به عنوان یک کار خلاف اخلاق شناخته نمی شد، یعنی عرف این نبود. الان عرف این شده. یعنی خب ما تا یه جایی ممکنه که یه انتظاراتی رو از کسانی نداشته باشیم، ولی از یه جایی به بعد دیگه اون انتظارات رو داشته باشیم به دلیل مسائل خاصی که پیش اومده. بله در گذشته این بوده و عیبم نبوده و اون آدم هم اصلا قصد منفی تو ذهنش وجود نداشته، مثلا عرف این بوده. گاهی ارجاع نمیدادن، گاهی به طور مبهم میگفتن قال بعض الافاضل، قال بعض الاعازم. گاهی حتی به عنوان احترام اسم طرف رو نمی گفتن. ولی حالا اون هر حکمی داشته، الان این تو عرف ما این ناپسنده، این پسندیده نیست. روح این بحث هم تواضعه، یعنی اون ام الفضائلی که اینجا باشه همه اینا درست میکنه، اون تواضع اگر باشه در روح انسان این آثار رو خواهد داشت. آدم دیگه خط به خط از خودش تعریف نمیکنه، هی دیگرانو تخفیف بده، هی حق دیگران رو ادا نکنه. اون تواضع و حق شناسی باشه این آثار خواهد. و همینطور در واقع اون مقصد و غرض از تحقیق و عرضه اگه مقصد علمی باشه یا معنوی باشه، حالا اگه معنوی نیست حداقل علمی، یعنی این کار پژوهشی اصیل از توش در میاد. مقاصد دیگه واقعا ارزش کار رو پایین میاره، مقاصد مادی، مقاصد خودخواهانه، اونا زمینه میشه برای بروز بد اخلاقی. این آدمی که قصد معنوی داره از یک تحقیق، قطعا زمینه برای بروز ضعف‌های اخلاقی در اون کار بسیار کمه. شیطان البته همه جا هست، ولی اینجا زمینه خیلی کمتره. یا دست کم مقصد علمی، خیلی ها معنوی ندارن ولی واقعا دنبال علم هن، دنبال روشن شدن حقیقت هن. ولی گاهی وقتا هم انسان مقاصد دیگه ای داره، حالا اون مقصدش میخواد از این راه بهش برسه، اون خیلی زمینه رو فراهم میکنه برای انواع اینجور به کارگیری اینجور فنون، از این سرقت هایی که الان خیلی رایج از اینترنت به راحتی کپی پیست میکنن، چشم به هم زدن طرف کتاب تحویل میده، مقاله تحویل میده، پایان نامه ارائه میده. انقدر اینا زیادن که هیچ استادی، هیچ ناظری به همه اینا که تسلط نداره که زود تشخیص بده که آقا این از فلان جا گرفته، کار خودش نیست. گاهی وقتا به طور اتفاقی میفهمن، خیلی وقتا هم نمیفهمن. ولی حالا میفروشن، حالا اون باز به نظرم منصفانه تره، طرف بالاخره یه پولی پرداخت کرده. آره اون دیگه اصلا هیچ هزینه ای نکرده. یه باری که از دوستان به من زنگ زد که مقاله شما رو امروز توی روزنامه رسالت خوندم، چند سال پیش بود، خواست تشکر بکنه. گفت ولی چرا به اسم مستعار چاپ کرده بودید؟ گفتم مقاله‌ای توی رسالت ننوشتم، بنویسم دلیل نداره مستعار چاپ بکنم، اصلا سیاسی نیست که. روزنامه رو برای من آورد، دیدم آره یه مقاله من چند سال پیش یه جای دیگه نوشته بودم، منتشر شده بود، این عین اون مقاله بدون هیچ کم و زیادی. یعنی گاهی وقتا یه تغییرات مختصری میدن که طرف به راحتی نفهمه. این هیچ تغییر نده، یعنی زحمت هیچ کاری رو به خودش نده بود، فقط اسم رو برداشته بود یه اسم دیگه جاش گذاشته بود. بله این اون مقاله با همون عنوان چاپ کرده بود. من تعجب کردم که مثلا این چطور میشه. بعد زنگ زدم گفتم بعضی وقتا ممکنه این مطبوعات خودشون وردارن یه مقاله ای رو، حالا میپسندن اونو چاپ میکنن. حالا اونجا هم خوبه به نویسنده مثلا یه مشورتی بکنم، حالا ممکنه نکرده باشن، اهمیتی نداره. ببینیم حالا این اسم مستعار یا واقعی. زنگ زدم گفتم بله ایشون خیلی از فاضل و از این مقالات زیاد داشته، اسم مستعار نیست، اسم واقعیه. بله از اینا اتفاق میفته. چند سال پیش گفتن یه آقای یه کتابی نوشت و این کتاب کتاب سال شد، کتاب سال کشور شد و جایزه از رئیس جمهور وقت گرفت. بعدن مؤلف واقعی گفت که آقا این تمام کتاب منه، راجع به تاریخ تمدن این حرفا بوده. حالا اومدن دیدن بله این اونه، فقط اسم عوض شده. خب این خیلی افتضاحه، یعنی فضلا این کار رو نمی کنن. ولی در معرض اون آسیب‌های جزئی هستند، همه ما همه هستیم. بحث ما اینجور افراد نیستن، اینا که اصلا مخاطب چنین بحثی نیستن، گوشم نمیدن به این حرفا. ولی اونایی که دنبال این کارام نیستن گاهی بر اثر بی‌توجهی ممکنه یه ظرافت اخلاقی رو آدم توجه نکنه یا نادیده بگیره یا بی اهمیت تلقی بکنه که اون واقعا جا داره آدم روش توجه بکنه که اینا مهمه واقعا. حالا به عنوان یک نمونه ای از یک پژوهش اصیل و به تعبیر دوستان که این برنامه رو داشتن به پژوهش برتر، این کتاب صوفیسم و تائوئیسم آقای ایزوتسو هست. این کتاب از جهات مهم اهمیت داره، یعنی برجستگی داره. یه جهتش اینه که معمولا کتاب هایی که در زمینه تصوف و فلسفه و مباحث عقلی اسلامی مستشرقان یا غربی ها می نویسن بیشتر رویکرد تاریخی دارن، خیلی نمیرن توی محتوای مباحث، به دلیل اینکه اون توانایی و تبحر رو یه دلیلش اینه ندارن، یه دلیلش هم اینه که خواننده این نوع کتاب ها به اونجور بحثای تاریخی بیشتر علاقه مندن تا این بحثای محتوایی. این کتاب جزء اون آثاریست که با نگاه تاریخی نیامده، با نگاه واقعا درک محتوا وارد بحث شده و ارائه داده. این اون رو در واقع متمایز میکنه اینو از بسیاری از نوشته های غربی ها یا مستشرقین. بعضی از کتاب ها تاریخی نیست، محتوایی هست ولی بیشتر جنبه گزارشی داره، کمتر اجتهادیه. همین ابن عربی رو خب خیلی ها تو غرب بحث کردن. یکی از کسانی که خیلی آثار در این زمینه داره آقای ویلیام چیتی، که ایشون هم خب آدم برجسته‌ایه، تو ایران هم درس خونده و آشناست به مباحث، ولی باز با اینکه کتابای ایشون سالها بعد از ایزوتسو نوشته شده، باز جنبه گزارشی تو اون کتابا غلبه داره بر اون جنبه اجتهادی بحث. اجتهادی هم دارن ولی بیشتر گزارشیه، بیشتر حالت ترجمه داره کتابای آقای چیتیک تا حالت اجتهادی. ویلیام چیتیک. بله بله. متعدد داره در زمینه افکار ابن عربی، یکیش صوفی Path of Knowledge، در واقع معرفت در تصوف، یک کتاب داره صوفی Path of Love که اون درباره مولوی هست، قسمت‌های مهمی از فتوحات رو ترجمه کرده و به انگلیسی تجزیه و تحلیل کرده، چاپ کرده، رساله‌ای داره راجع به عالم مثال از دیدگاه ابن عربی. اون نقد و نصوص جامیر هم که ایشون پایان نامش بوده تصحیح کرده و چاپ کرده منتشر کرده. ولی به ایزوتسو نمیرسه در مباحث عرفانی. ایزوتسو یکی از چیزهای خیره کنندش اینه که این کتاب در واقع نمایانگر فرهنگ جهانیه. این آدم ژاپنیه، کتاب درباره عرفان اسلامیه و به زبان عربی، منابعی که مطالعه کرده مقایسه کرده با تائوئیسم که یک عرفان چینی هست، یعنی نه عرفان اسلامی نه عرفان تائوئیسم هیچ کدوم به فرهنگ ایزوتسو ربطی نداره، نه زبان اونها نه خود عرفانش. بعد عرفان اسلامی با عرفان چینی مثل عرفان اسلامی و عرفان مسیحی نیست که پیوندهای تاریخی محکمی بین اینها باشه، خیلی شبیه هم باشه، دو چیز کاملا بی ربطه. یعنی هیچ پیوند تاریخی بین اینها نیست، تأثیر و دستور داشته باشن از یک دیگر یا از ریشه مشترکی برخواسته باشن مثل مسیحیت و اسلام. حتی اونجایی که تأثیر و تأثیر هم نیست ولی منشأ مشترک دارن، که بالاخره اونم از دین مسیح گرفته شده که دین الهی اسلام هم از همون منبع. بعد اینو اومده به یک زبان و فرهنگ دیگری، نه زبان عربی، نه زبان چینی، نه ژاپنی، به فرهنگ غربی امروز عرضه کرده، نه فقط به زبان انگلیسی، با فرهنگ فکری و فلسفی انگلیسی امروز، یعنی حاکم بر اروپا و آمریکا. این کار واقعا استثنائیه، فقط یا آدم فوق‌العاده میتونه این کار بکنه، یا موجود خارق‌العاده میتونه این کار بکنه. بعدم رفته در اسلام اون تصوف نظری ابن عربی رو گرفته، کتاب فصوص الحکم رو که دیگه مشکل ترین کاره. یعنی باز اگه اونجا میامد تاریخ تصوف یا یه کتاب آسونی رو یا یه مطلب عامی رو میگرفت خیلی خیر کننده نبود. فصوص الحکمی که این همه شعر برش نوشته شده و خط به خط اساتید مبرز باید معنا بکنن برای انسان، بدون استاد خودش رفته این کارو کرده و درس میگفته این رو در تهران، متن فصوص الحکم رو، خود متن فصوص رو درس میگفته، این آقای اعوانی اینا میخوندن، درس میخوندن. و این خب برجستگیش از این جهاته. مقایسه تجزیه و تحلیلی که از عرفان نظری داره و تجزیه و تحلیلی که از عرفان تاویسم داره و مقارنه و مقایسه‌ای که انجام داده قابل استفاده است. حالا یکی از کارهایی که باید کرد، مثلا از شما انتظار میره اینه که ببینید اون برداشتی که از ابن عربی کرده آیا برداشت درست و محکمی هست یا نه، یا ضعف داره. مثلا بعضی جا به این نگاه هم میشه مطالعه کرد. بعضی وقتا مقایسه ها، مقایسه در واقع کار سهل و ممتنعیه. بعضی شباهت های ظاهری بین دوتا نظام، دوتا مکتب ممکنه فریبنده باشه. یعنی دوتا مکتب ممکنه که از بنیاد با هم متفاوت باشن ولی یه شباهت‌های ظاهری داشته باشن و آدم گول اون شباهت‌های ظاهری رو بخوره، یا مشترکات رو ببینه اون تفاوت‌ها رو نبینه. اینه که کار مقایسه‌ای واقعا کار دقیقیه که آدم باید به هر دو سنت اشراف داشته باشه. معمولا الان توی پایان‌نامه‌ها تشویق میکنن افراد رو کار مقایسه‌ای بکنن، ولی اکثر این کارها کارهای اصیلی نیست، یعنی مبتنی بر شناخت عمیق لااقل اون طرف نیست. حالا فرض کنید این طرف و طرف خوب میشناسه، اون طرف رو یه شناخت ظاهری سطحی بر اساس مثلا یکی دوتا ترجمه مطالعه میکنه و یه کار فکر میکنه مقایسه‌ای و تطبیقی انجام داده، در صورتی که کار تطبیقی خیلی کار سنگینیه. اینا میرن خود اون زبانها رو یاد میگیرن و اون دانش رو از آغاز یاد میگیرن عمیقا، یه اطمینانی، یک در واقع اعتماد به نفسی در اون مسئله پیدا میکنن، اون وقت قدم میگذارن در راه مقارنه و مقایسه. فقط دیدن شباهت های ظاهری گاهی میتونه آدم رو گول بزنه. این مطالعه این کتاب میتونه یه سرمشقی باشه برای این نوع تحقیقات. کتاب دو بخشه، سه بخشه در واقع، یه بخش ابن عربی است، یه بخش هم تاویزمه و یه بخش هم خواسته یک نوع جنبندی و حالت مقایسه بین این دوتا داشته باشه. خوندن این سه بخش، فصول مرتبطش با هم، خیلی میتونه به اون مقصود کمک بکنه. من پیشنهاد میکنم اگر دوستان موافق باشن مثلا این بحثا رو حالا میشه تقسیم بندی کرد بین دوستان، مثلا بحث انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و همون بحث در تائوئیسم، آدم ببینه اینا رو مقایسه کنم برای فهمیدن دو تا نظام و هم برای مقایسه و تطبیق اینها و هم ارزیابی کار ایزوتسو. حالا دو جلسه دیگه داریم، میتونیم اینا رو به این دوستان تقسیم بکنیم. مثلا یکی از دوستان اون بخش ابن عربی رو بخونه، یکی بخش تائوئیسم رو بیاد اینجا ارائه بده و بقیه هم استفاده بکنیم از این مباحث. همه رو میشه، یعنی فصول بندزی کافی هست.
بشه 12 نفر
بله.
هستن دوستان، شما اگر بفرمایید
تقسیمی
بشه
بله، میتونیم کارو بکنیم. نه تسلط که لازم نیست، منم تسلطی ندارم، ولی این فصول اومده و مقابلش توی بخش دوم فصول متناظر با اون آمده. فرض فرمایید بحث رؤیا و واقع در هر دو بخش هست، بحث انسان کامل تو هر دو بخش هست، بحثی هم وجود مطلق. اینو میشه خوب دوستان این رو حالا در پایان جلسه اینو این کار انجام بدیم که هر یک از دوستان یه بخش رو 10 دقیقه مثلا اینجا اون فصل رو بیان ارائه بدن. هم یه مروری خواهد بود در مباحث عرفانی و هم این کار انجام خواهد گرفت. حالا جلسه اول من این همین فصل اول رو نکاتی رو ازش برداشتم که طرح بکنیم انشالله جلسات بعدم به همین منوال دیگه دوستان پیگیری بکنن. در فصل اول ایشون یه بحثی داره به نام رؤیا و واقع. البته خیلی از بحث‌ها تعابیر جدیدی است، ولی محتوا همون مباحثی است که توی بحث‌های عرفانی اومده. ایشون حالا در واقع این تجزیه و تحلیل و گزارش آراء ابن عربیه، از خودش در این فصل حرفی نداره، اون کاری که خودش کرده همین استخراج این مباحث و عرضه اونها به یه زبان دیگه، منتها استخراج اجتهادیه، نه که از یه جایی برداره و ذکر بکنه. اصل به انگلیسیه. بله، ترجمه خوبیه. خیلی عالیه، اگر این کار بکنید برای زبان خیلی خوبه. بله بله، کتابش هم تو کتابخونه، احتمال میدم تو کتابخونه مؤسسه باشه، شاید هم توی از اینترنت هم بشه پیدا کرد. سوفیزم و تائوئیسم، اصلش هم همین عنوانه، این حالا فارسی سوفیسم و تائوئیسم. تو خیلی از دپارتمان های اسلام شناسی غرب هم اینو عنوان متن درسی درس میگن. یه بحثی که مطرح کردم بحث رؤیا و واقع، در واقع یه نوع هستی شناسی و جهان شناسی که عالم ظاهر رو که ما تلقیمون اینه که این عالم عالم واقع هست، من از دیدگاه ابن عربی یا که نماینده جریانی مهم در عرفان اسلامی است که این عالم محسوس در واقع عالم واقع نیست، عالم خیال، عالم توهم، به یه معنای خاصی از توهم و خیال، نه توهم ذهنی مخلوق ذهن. تعبیر توهم رو چون به کار برده به کار میبرن و توضیح میدن که مراد ساخته یه ذهن نیست، ولی حالا بهتر بود اصلا توهم رو به کار نمیبردن، همون خیال رو بیشتر تأکید میکردن. ابن عربی داره اینجا که وجود کلش خیاله، وجود در واقع منظور وجود امکانی است، وجود ماسه و الله. این خیال هم به معنای توضیح داده خودش که معنی پوچ نیست، خیال معنی این که پوچ باشه و از هیچ واقعیتی برخوردار نباشه، بلکه رؤیاست، اون هم رؤیای صادقه، که اون چه در رؤیا اتفاق میفته به یه معنا توهم، خیاله، به یه معنا واقعیه. خود اون صحنه واقعی نیست، ولی رمز و نماد یک واقع. واقعی که بتوان بر اون نام وجود و هستی نهاد. حالا عرض میکنم اون چه در این عالم محسوس هست واقع نیست، رؤیاست، معدوم هم نیست، چون رؤیا معدوم نیست. ولی رؤیا ویژگیش اینه که رمز و نماد هست برای یه چیز دیگه. ما اگر اون رمز و نماد بودن رؤیا رو توجه نکنیم، عین اون رو واقعی بپنداریم، در واقع دچار توهمیم. اکثر مردم اینجورن، اکثر قریب به اتفاق مردم این عالم رو عالم واقع میدونن، نه یک خیالی که نماد چیز دیگری است. این رؤیا گفتنش و که رؤیا نیاز به تعبیر داره، به تأویل داره، و رؤیا نمایانگر و نماینده واقعه و وجود ثانوی و فرعی داره، از اون واقعی است که این داره از اون رمز اون هست و تمثیل اونه. اینو برگرفته حالا یا پیوند داده به اون جمله‌ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام نقل می‌کنه که الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی بمیرن چشمشون باز میشه و میفهمن تا حالا خواب بودن. میگه این خود رؤیا که رؤیاست، ما مادامی که در رؤیا باشیم نمیدونیم داریم خواب میبینیم. از حالت رؤیا که در میاییم میفهمیم اون رؤیا بود، ولی فکر میکنیم که حالا بیداریم دیگه. خوابی که دیشب بود دیدیم اون خواب بود، الان که دیگه بیداریم. میگن اینم یک رؤیاست. این اون نکته که میخواد بگه اینه ابن عربی، که اینم که الان تو فکر میکنی بیداری، اینم رؤیاست. اون یه رؤیایی بود در رؤیا. اینو صاحبان کشف میفهمن، اونو همه میفهمن، همه اونا که خواب میبینن فردا صبح بیدار میشن میفهمن اون خواب بود، اصالت نداشت. ولی اینکه ما بفهمیم اینم الان خوابه، این همون چیزیست که ما بهش میگیم کشف. یعنی آدم بفهمه که کلن این دنیا رؤیاست و تعبیر داره، تعویل داره. تعویلم یعنی همون از همون ریشه لغویش بازگشت و بازگرداندن به اون اول و اصل. آدم بتونه قدرت تعویل رو داشته باشه که این نماد رو برگردانه به اون اصلی که این نماد و نمایاننده اونه. اینجا از اون تعبیر تجلی استفاده میکنه که تجلی یعنی همین، یعنی یه حقیقت دیگریست ورای این حرف ها، ظهوری داره، جلوه ای کرده که این نماد اونه و از این میتوان و خوبه و باید آدم به اون متجلی برسه. خود واقع پوشیده است، کشف میخواد برای اینه، یعنی اون باطنه، این ظاهره، این ظاهر رؤیاست، این ظاهر خیاله، این ظاهر جلوه است. شما از این ظاهر باید به اون باطن عبور بکنید. این عبور همون کشف، این عبور همون تأویل، این همون کشف المحجوب اینه. اون حقیقت محجوب رو کشف بکنه اینه. و این راهش مردنه، اذا ماتو انتبه. مردنم معنا کردن که مراد فناه، مراد مردن از این عالم ظاهره، نه مردن زیستی و فیزیکی. مردن منظور تفسیری که حالا اینا از اون کلام میکنن، بله بله، یه واقعی، یه تجربه باطنی که شما در اون واقعه از محدودیت های حس و عقل بگذرید. چون حس و عقل ما رو، این عالم رو واقع نشان میده، و تا ما در بند حس و عقل باشیم این اشیاء رو واقع میبینیم، واقع میپنداریم. حس و عقل سخنی از رمز و نماد نمیگه، خود اینا واقع هم. پس یه چشم دیگری لازمه، یه جور نگاه دیگری لازمه که ما اینها رو به صورت اموری که در رؤیا هستند ببینیم. یعنی باید از این نشأه حسی و عقلی خودمون مهاجرت بکنیم به یه نشأه دیگری که اون نوع نگاه رو پیدا بکنیم. این همون تأویله، تأویل واقعی که در عمل رخ میده. پیامبران از این برخوردارند و کاملترینش رو انسان کامل و خاتم پیامبران ازش برخوردار. حالا البته ابن عربی یک تفسیرهایی داره، میگه اون رویایی که حضرت ابراهیم علیه السلام دید که داره فرزندش رو ذبح میکنه، بعد اومد که فرزندش رو ذبح بکنه. حالا از اون جاهایی که خب تفسیر ابن عربی رو مورد انتقاد قرار میدن و نمیخونه با تو سیستم غیر از سیستم خودش، این نمیخونه، یعنی مفسرین اینو نمیپذیرن. میگه که ابن عربی اون حالت ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام، اون حالت نمادین و رمز بودن رؤیا رو بهش توجه نکرد، اونو واقعی تلقی کرد، اومد فرزندش رو قربانی بکنه، در صورتی که مقصود این نبود، مقصود قربانی فرزند نبود. میگه اگه پیغمبر اسلام بود این کارو نمی کرد و اون مقصود واقعی رو درک میکرد که همون ذبح اون کبش بود، اون قوچ بود. یه بیانی داره راجع به انبیا پیشین که اینها به مقام جمع بین تشبیه و تنزیه نرسیده بودند. حالا البته باید اینا رو آدم، خب یه موقع ما داریم میخونیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، یه موقع بخوایم داوری بکنیم باید آدم بیشتر تأمل بکنه، نه همینطور باید مالا چون ابن عربی گفته پس بپذیریم، نم عجولانه باید رد کرد، باید دید واقعا عمق منظورش چیه. ولی حالا ظاهرش اینه که اینها به جمع بین تشبیه و تنزیه نرسیده بودند. این رو باید از پیغمبر خاتم انتظار داشت. خب اون که حضرت ابراهیم دید رؤیا بود، اینم که در خارج اتفاق افتاد اینم رؤیا بود. میتونیم که رؤیا بودن این رو دیگه این کشف تام محمدی لازمه صلی الله علیه و آله و سلم. نکته ای که از بحث رؤیا و بحث رؤیا و واقع، در واقع همون تعبیر دیگری از ظاهر و باطنه، در نظام ابن عربی توضیح پیدا میکنه اون تقسیمات و مراتبی است که برای عالم برمیشمره، همون چیزی که ازش عنوان حضرات خمس یاد میکنه. در واقع این حضرات خمس مراتب تجلی است، غیر از اون مرتبه اول که ذات هست و حق مطلق هست، بقیه مراتب جلوه هست و در مقایسه با اون مرتبه نخست یا اون حق یا اون ذات، اینها واقع نیستند، اینها جلوه های واقع هست. و ما از هر مرتبه مادون باید عبور بکنیم به اون مرتبه بالاتر، از حس به خیال، از خیال به عقل، از اونجا به افعال و اسماء و ذات. این سیر رو باید انجام بدیم. حتی خود خداوند اعتبارات مختلف براش در نظر گرفته میشه، یکی اون ذات غیب الغیوبی حق قبل از تعین به اسماء و صفات و قبل از افعال، اینا همه تعینات هستند. حتی الله اسم به وجهی به اعتباری پس از اون ذات قرار میگیره، در الله اسماء و صفات مطرحه، مجمع اسماء و صفات هست. حتی اینجا کشف حالا یه بحثه، حالا به هر چیزی رسیدن. بحث دیگر اینه که واقعا ما با زبان تجزیه و تحلیل عقلی و شرعی وارد بحث میشیم. این تو این مرحله خیلی باید دقت کرد واقعا. یکی از نکاتی که لازمه همون نکته که اول عرض کردم، خیلی جاها آدم مثلا قضاوت نکنه، تعلیق حکم بکنه. دو جور میشه این رو دید، آیا خداوند مراتب مختلف داره، ظهورات مختلف داره، قبل از بحث خلق در خودش که میگیم یه ذات هست، مرحله اسماء، مرحله صفات، افعال، یا معرفت ما این مراتب رو داره، یه حقیقت بیشتر نیست اونجا، یه حقیقت بسیط، مراتب هم نداره، ولی معرفت ما البته مراتب داره. یعنی اینو من بیشتر با این حرف راحتم، خودم اینجور اونو رد نمی کنم، میگم اونو بذاریم. یه استاد داشتیم میگو پسر بزرگ شدید میفهمید، بذاریم اگه پسر بزرگ شدیم نمیدونم کی باید بزرگ بشیم. موهم سفید شد داره، عمر رفت. یه استاد رسائل و مکاسب بود، نمیدونم دوستان تجربه دارن، ایشون میگو که پسر بزرگ بشیم میفهمید. حالا اینی که الان میفهمیم، حالا که کوچیکیم، اینه که فهم میتونه مراتب داشته باشه و داره واقعا. یعنی یک مواجهه با این سخن عرفا اینه که بیایم بگیم آقا معرفت الله مراتب داره. ما یه مرتبه با افعال الهی آشنا میشیم، در این حد درک میکنیم، یه مرتبه با صفات الهی، با اسماء الهی، و معرفت ذات حق خب ورای توان ماست و ورای قدرت ماست، گنجایشش رو نداریم.
مرتبط
واقعا، یعنی
از هست خارجی می‌فهمید ارتباط برقرار می‌کنه.
ببینید شما یه فرض بفرمایید یه شبحی رو از دور می‌بینید، از دور یه تاریکی میبینید، نزدیکتر میشید براتون روشنتر میشه، نزدیکتر میفهمید این موجود زنده است، جلوتر میرید میفهمید این موجود زنده انسانه، جلوتر میفهمید مثلا میفهمید موجود زنده انسان مرده، جلوتر میرید میفهمید این مثلا در این سنه این مشخصات داره. در تمام این مراتب شما دارید یه چیزی رو میدیدید، ولی معرفت شما هی مرتبه مرتبه داره، درجه به درجه داره، ولی اون حقیقت درجه به درجه نه، اون یه چیز مشخص واحدیه که هفتش جور نیست. شناخت اشیا اینجور هست، شناخت خداوند هم اینطوری هست، قطعا ما معرفتمون نسبت به خداوند خب درجات میتونه داشته باشه دیگه، از جای شروع بشه، زیاد پیدا بکنه، شدت پیدا کنه، و هیچ وقت هم معرفت نهایی رو نمیتونیم داشته باشیم. خب این که مشکلی نداره. واقعی هست، یعنی مشکلی نداریم. واقعی هست، منم دارم میشناسم، شناخت من چون ضعیف محدوده مراتب داره، درجه بندی داره، زمانمنده، یعنی مجموع معرفت رو یک جا حاصل نمی کنم، بالاخره تدریجا کم و زیاد میشه، قابل شدت و ضعفه. این مستلزم این نیست که اون متعلق هم مراتب داشته باشه، مراتب عینی جدا از هم، بتونم اون رو تقسیم بکنم به مراحل مختلف. اون ممکنه یا حقیقت واحد من جمیع الجهات بسیط، هیچ نوع ترکبی، هیچ نوع مرحله بندی، هیچی توش نیست. ناخودآگاه نیست، آگاهانه است. یعنی حالا دیگه بحث محتوایی داریم میکنیم که این کتاب رو خواستیم یه مقدار توضیح بدیم و که ایزوتسو اینجا چی کار کرده، گزارشی که از عرفان اسلامی داده به عنوان، نه فقط روش نیست، عرض کردم محتوا، وارد بحث محتوایی شدیم. بله خب. بله یعنی تصور ما اینه، یعنی برنامه‌ای که تو ذهن ما هست این بود که یه کلیاتی از روش بگیم، بعد بریم وارد محتوا بشیم، ببینیم که ایزوتسو چی کار کرده، عرفان اسلامی رو چگونه عرضه کرده. خب نمونه ای از عنوان نمونه چند تا بحث کلیدی رو مرور بکنیم. بله خب هیچ وقت تمام نمیشه، همه یه بحث ها اینطورن. بله بله بله، آدرس ها عمدتاً به خصوص الکم، بله بیشتر منابع خود بیشترین ارجاعات به خود خصوص الکم. عبارت هم آورده، حالا کمیتشو نمیتونید، ولی شما نگاه بکنید مشخصه، جدا کرده قطعه هایی که نقل کرده، نقل قول ها. انتشارات روزنه دوستان، خب لازم اینو داشته باشن وقتی این کتاب محل، یعنی منم از کتابخونه گرفتم، منم از کتابخونه گرفتم. نه خیر نداره.
این ظهور مختلف داره، وقتی من دورترم اینطور این ظهورش رو میبینم، جلوترم هم نیست، پس این یک شیء دارای ظهورات مختلفه.
اینا منافاتی با اون عرض بنده نداره، یعنی معرفت ما اون نافی این نیست.
میتونیم برسیم به اینکه شیء خارجی دارای ظهورات مختلف بوده که
باشه، اب نداره، ما رد نکردیم. عرض میکنم قدم نخست اینه که این مراتب رو تو معرفت هست، یعنی در اینجا جای تردید نیست، اون طرفش میشه بحث کرد، این که جای تردید نیست. یعنی ما ایزوتسانه اینن اون یافته اون چی که از ابن عربی بیان کرده رو میگه، اینو هیچ کس رد نمیکنه، یعنی این که من دارم میگم اینو کسی رد نمیکنه، ولی من هم امر بدیهی رو گفتم، یعنی نه بدیهی تر که نیست، یعنی که معرفت و مراتبی که جای بحث نیست، جای بحث میدونم شما این طرفش رو تکلیفش رو روشن بکنید، این طرفش چه اشکالی داره؟ ما اگه بگیم معرفت و مراتبه، خب بس این اشکالی نداره. خب واقعیت حتی زو مراتب نباشه، معرفت میتونه زو مراتب باشه. نه معرفت چرا قطع میشه؟ من اون مثالی که من زدم، شما هر درجه ای
اون مثال اصلا قابل تبیینه به تناسب موقعیت هایی که این شی در هستی داره، به خاطر فاصله ای که با من داره، من این رو الان اینجوری
میبینم. اینا همین در خودشناسی مطرحه، یعنی به مقداری که من جلوتر میرم به خدا نزدیکتر میشم بهتر میبینم، این بهتر دیدن هی ادامه پیدا میکنه تا میرسه به مراتب عالی. از اول میکنم مثلا غافل باشم از خدا، این غفلت در میام معرفت مرتبه تزاید پیدا میکنه. در اینکه معرفت زو مراتبه اصلا جای بحث نباید وجود داشته باشه.
در ارتباطش
بحث، بله ببینید اینجور نیست که ما یک شیء رو، یک حقیقت رو یا 100% اونچنان که هست میفهمیم یا هیچی نمیفهمیم، اینجوری نیست. ما یک حقیقت رو به درجات مختلف میتونیم بفهمیم. علم مراتب داره، علم آدم عادی با علم پیغمبر مراتب داره. نه اون رو بحث صدق و کذبه، صدق و کذب، آیا ما بین صدق و کذب هم چیزی داریم؟ اون یه بحثه، یه بحث اینه که همین چیزایی که صادقن آیا فهم ما نسبت به اونها زو مراتبه یا فقط یه مرتبه داره. یعنی ما یا ناگهان کنه و ذات حقیقت یک شی رو تماما میفهمیم یا هیچی نمیفهمیم، یا نه تدریجا میفهمیم، تدریجیه دیگه، فهم انسان تدریجی، زو مراتب داره. درباره همه چیز اینطوره، درباره اشیاء محسوس اینطوره، درباره امور معقول هم اینطوره، درباره امور مشهود هم اینطوره. ببینید صدق بله صادقه به این معنا که ما در شناخت یک شی یه جنبه ایجابی داره یه جنبه های سلبی داره، یعنی شما همون شبهی هم که از دور میبینید اصلا معلوم نیست اون موجود چی هست، یه قضیه صادق دارید این که اونجا چیزی هست، یه شیء جسمانی در اونجا هست، این صادق، این کم و زیاد نمیشه، خصوصیاتش رو نمیدونید، هی نزدیکتر که میشید خصوصیاتش رو بهتر میفهمید، یه چیز صادقی تبدیل به کاذب نمیشه. میده هر چیز رو اینجور در نظر بگیرید.
ماجرای شب رو کسی میتونه
خب حالا
غروب و شب جزء شب محسوب میشه یا جزء روز محسوب میشه؟ هر بخشش رو بگید، بخشی از این طرف داره، بخشی از همون طرف داره، ذره کمتر میشه.
نه ببینید اون اینجا برای ما مشکل ایجاد نمیکنه که معرفت مراتب داره. الان سخن شما چیه؟ معرفت مراتب نداره؟
معرفت مراتب داره.
خب داره که
شما رو فهمت نسبت به شیء ثابتی چون مراتب داره نشون نمیده. اگر معرفت مراتب داشت حتما اون شیء ثابت است. این یه نکته. نکته دوم، توی عرفان از ابزاری صحبت میشه به نام شهود که حضوراً و در واقعی فرد رو داره میبینه. وقتی این وضوح برای این فرد فراهم هست دیگه مراتب مختلف اینجا معلوم نیست مطرح بشه. وقتی من حضوراً یه چیز رو دارم بیانش نه ها، شهودی که خود شهود، حقیقت شهود دیگه نمیتونه از اون مراتب باشه. بذار از یه طرف قضیه، شما یه چیزی رو مثلا اگه بخواید نتیجه بگیری قسمت اول صحبت این سعی میشه. ابزاری هم که اینجا دم دست هست ابزار ابهام نشان دهنده نیست، مبهم نشون نمیدن. این واضح
شهود هر کس تابع شهود هر کس تابع ظرفیت وجودی اوست.
فرض کنید یه نفر میگه من شهود میکنم یه واقعیتی. وقتی این شهود میکنه یه واقعیتی رو میتونه بگیم آقا شما شهود دارید میبینید همه این واقعیت رو نمیبینید. مثل مثال از جناب استاد.
بله شهود ضعیف و شدید داره.
میدونم ضعف و شدت داره. من الان که این فرد داره شهود میکنه میگه من یه واقعیت رو میبینم. فرض کنید فردی هم از مثل ابن عربی قابل اعتمادم هست. مثلا یه فردی نیست در بیان اینم داره تام میگه آقا من یه چیزی رو دارم میبینم، مثلا افلاک رو میبینم. چی رو میبینم؟ بعد اینه که داره میبینه و اصلا ضعفم نداره چه بسا اوجش رو بودن باشه. این رو میتونه بگیم به مرتبه دست پیدا کرد.
هر کسی هر چیزی رو که داره میبینه مراتب یعنی تابع شدت وجودی اوست. شهود او میتواند شهود ضعیفی باشه، میتواند شهود قوی تری باشه. حالا معیار بحث دیگری است. یعنی شهودی که یه عارف معمولی داره با شهودی که پیغمبر داره نسبت به یک چیز فرق دارن، مراتب داره. برای اینکه شهود هر کس تابع وجود اوست، شدت وجودی افراد وجود افراد رو مراتب.
میتونیم بگیم اینا در اتصال متفاوتن. یعنی این یه چیزی رو میبینه، اون یه چیزی رو میبینه.
نه همون چیز رو
این میبینه، واضح میبینه دیگه.
همون چیزی رو که نه این از اون همون چیزی که او میبینه دیگری بهتر میبینه، روشن‌تر می‌بینه. مثل چشم آدم ضعیف باشه یا قوی باشه.
حالا این من مسلط نیستم که واقعا بگم همین چیزی اتفاق ممکنه بیفته
یا نه. دیگه ببینید اصلا تو بحث وجود، وجود شناسی علم از خواص وجود، یعنی علم و وجود یک حقیقتن، وجودشون از هم جدا نیست. علم در هر جا تابع اون وجود. الان شناختی که من از این کتاب دارم، از این میکروفون دارم، با این دیدن، با شناختی که خدا داره همین رو یه جور میبینیم، با شناختی که پیغمبر داره نه دیگه. زو مراتبه وجود علم هر کسی به اندازه وجود اوست و مراتب داره. ما اصلا دنبال علم میریم خیلی وقتا دنبال یاد گرفتن یه چیز کاملا جدید نیستیم، بیشتر وقتا یاد دنبال یا بهتر فهمیدن اون هستیم. همین توی عرفان و سیر و سلوک دنبال معرفت الله هم دیگه، یعنی تمام عمر دنبال اینن که این معرفت رو هی تقویت بکنن، هی افزایش بدن و اون خودشون رو به اون حقیقت نزدیکتر بکنن، یعنی اونو بهتر ببینن. یعنی از دور یه درکی داریم، اون درک غلط نیست ولی نارساست. به قول سعدی میگفت هزار جامعه معنا که من به پردازم به قامتی که تو داری قصیر می آید. من چون همونطور که حس ما ضعیفه، عقل ما ضعیفه، شهود انسان هم ضعیفه، باید هی قوی بشه هی قوی بشه. اون آخرش هم باز بی نهایت نیست، تابع وجود اوست و به قدر وجود اوست. اصلا اون چیزی که عارف رو تشویق می کنه که جلوتر بره اینه که می خواد بهتر ببینه دیگه، فرق نمی‌کنه، می‌خواد این دانشش نه بیشتر، یعنی یه چیزی که تا حالا مراتب رو دارم میگم، می‌خواد خدا رو
بیشتر ببینه، مراتب نباشه،
خداوند رو می‌خواد بشناسه. بیشتر یعنی چی؟ یعنی یه موجود دیگری رو ببینه.
نه همین موجود
ابعاد
دیگه،
یه حس‌های دیگه، یه جاهایی که قبلا دیده اونا به پایان رسیده. یعنی همین
هست.
نه ببینید علم خدا
اینا نیست، میشه مراتب. اگه بگیم این هست، مثلا من از دور یکی از اینا رو دیدم اومدم جلوش، دو تا یکم جلوتر سه تا.
نه حالا اینطوری تصور میکنم اینطوری نیست. خداوند ذاتی داره، صفاتی داره، اسمایی داره، همینها رو ما الان یه ادراک عقلی ساده از دور داریم. این ادراک میتونه شهودی بشه، اون ادراک شهودی میتونه تکامل پیدا بکنه. یعنی چه میزان او میتواند خداوند رو ببینه تا به توان شهودی اوست. ممکنه در پرتو اشتداد این معرفت معرفت‌های جدیدی هم پیدا بکنه، ولی بیشتر تقویت و تشدید همون معرفت قبلی است، چون متعلق یک حقیقته، یک حقیقت واحد تجزیه ناپذیره. ابعاد به معنای اینکه چیزهای جدا از همی باشن که نیست، یه حقیقته. این حقیقت رو هرچی نزدیکتر میشیم بهتر میبینیم، بهتر میبینیم. حالا این سفسته یعنی این که اصلا حق و باطلی وجود نداره، بین قضیه صادق و کاذب هیچ فرقی نیست، هیچ جایی چی نمیتونیم بگیم. این که شما الان میگید که من الان این کتاب رو به این شکل میبینم، ولی چشم من قوی تر باشه بهتر میبینم، اگر میکروسکوپ داشته باشم باز دقیق تر میبینم، اون چیزی که با چشم عادی نمیتونم ببینم اونجا بهتر میبینم، الان یه سطح صاف هموار میبینم، اون خلأها و فواصل و اون ناهمواری ها رو نمیبینم. ابزار که باشه بله دیگه، درجات معرفت افزایش پیدا میکنه، متعلق یک چیزه. دیدن من میتونه هی بهتر بشه، هی کاملتر بشه. واقعه بله، صادق هست ولی نارساست، به این معنی که همه حقیقت رو ندیدیم. نارسا این همین، یعنی از دور دیدیم. بله نسبی. چرا دیگه، این مشابه دیگه فرق نمی کنه. چه فرق میکنه؟ نه خیال نه، اون قضاوت های باطل رو نه. از دور یه شبهی میبینیم، دانی واقعا هم شبه هست، اینه یه چیزیه، یه چیز حجم داری. جلوتر میفهمیم این موجود زنده است، همه اینا راستن، صادقن، غلط نیستن، منتها گویای تمام حقیقت اون نیستن. بله بله، مراتب ببینید، مراتب داشتن معرفت به معنای نفی معرفت نیست، به معنای نفی متعلق معرفت هم نیست. یه متعلقی هست، یه معرفتی هم هست، منتها این معرفته هی میتونه زیادتر بشه، یعنی با اون متعلقه نزدیکتر بشه، با اون هماهنگتر بشه. ما تا قیامت هم که همینجور معرفت ما رشد پیدا بکنه، باز اون معرفتی که خداوند نسبت به خودش داره ما اون نوع معرفت هیچ وقت نخواهیم رسید. یعنی همواره ضعف این معرفت همراهش هست، ضعف انسانی، ضعف امکانی همراهش هست. حالا تو این مراتب عوالم گفته میشه که، یعنی از این فراتر گفته میشه که خود عالم مراتب داره و هر مرتبه‌ای پایین‌تری مرتبه تنزل یافته اون قبلی است و نشانگر اون قبلی است، آیه اون قبلی است، نمادی است، رمزی است که شما رو متصل میکنه به اون قبلی. عالم محسوس، عالم مثال، عالم عقول و مراتبی که در مورد اسماء و صفات الهی تصور میکنه.
اثبات مراتب خود معرفت نیست، مراتب در خود وجود دارد.
نه از این که معرفت مراتب داره نتیجه نمیشه گرفت که وجود مراتب داره. وجود
معرفت رو به عنوان یکی از شئون وجود بگیریم، یعنی امر وجودی بگیریم.
بله امر وجودی.
وقتی که امر وجودی بگیریم خود معرفت میشه یکی از مسائل مرتبه داشتن وجود
بگیریم. بله. منتها اونجا اینجور باید بگیم. ببینید وجود مراتب داره، معرفت هم مراتب داره. یعنی مثلا خداوند وجود خداوند، حالا مثلا طبق نظام تشکیکی که ملا صدرا میگه شدیدترین مرتبه وجود هست، علم او هم شدیدترین علمه. موجودات مجرد محض وجودشون از بقیه قوی تره، علمشون هم از بقیه قوی تره. موجودات مثالی همینطور، تا برسه به موجودات پایین، تا برسه به جماد و نبات هم میگه شعور دارن، منتها علم اونام به اندازه وجودشونه. وجودشون ضعیف، علمشون ضعیفه. خب این سلسله مراتب وجود با سلسله مراتب علم همگام و هماهنگه. این حرف سر جای خودش درسته، ولی از اینجا در نمیاد که من اگر چیزی رو به درجات مختلف شناختم خود اون چیز درجات مختلف داره. نه، خود شیء واحد میتواند به درجات مختلف شناخته شود. شناخت شما تابع وجود شماست. یعنی خب طبق نظر ابن عربی اینها وجود حقیقی نیستن. من نظر خاصی را ندادم اینجا. نه، من از قرائت ابن عربی نبود. ببینید اجازه بدید من دو تا نظر نیست، ببخشید. ببینید نه، دو تا نظر نیست. ببینید توجه می‌فرمایید، من شاید بیان من ناقص بوده. گفتم عرفا بحث مراتب رو مطرح کرد. شما در قبال این مراتب دو تا حرف هست. یکی این که بگیم این مراتب واقعا در عالم واقع هست، نفسور امریت دارم. یکی این که بدون این که اون رو انکار بکنه، یعنی این در مقابل اون نیست. چه اون درست باشه چه غلط باشه میتوان گفت معرفت مراتب داره. یعنی این یه رأی بدیلی نیست. رأی بدیل اینه که بگیم آقا واقعیت مراتب نداره. یکی میگه واقعی خداوند مراتب داره، یکی میگه خداوند مراتب نداره. این دوتا در قبال همه. الان ما اینو که نگفتیم، گفتیم عرفا گفتن خداوند مراتب داره. یه نکته‌ای که در اینجا هست اینه که معرفت ما نسبت اون واقع مراتب داره. اینو میتونیم بگیم. حالا آیا خودش مراتب داره یا نه، اون یه بحث دیگری است. میتواند خودش مراتب داشته باشه، میتونه خودش مراتب نداشته باشه. اینکه معرفت مراتب داره لازمش این نیست که حقیقت مراتب داشته باشه. نه اصلا ابدا. نه نه نه. ببینید بله بله، من میخوام بگم که توی اون بحث ببینید نقاط اجماعی و اتفاقی کجاست، نقاط مبهم و تاریک کجاست. ما گفتیم کسی انکار میکنه، نگفتیم نه نه خیلی. من اتفاقا تأکید کردم که این روشنه، این هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه از اون اول. نه خیر، نه نه نه. ببینید اینو کسی انکار نمیکنه که مراتب معرفت داره، هیچ منکری نداره.
ارتباطش و تناظرش رو
بله.
شما الان میخواید نفی کنید
نخیر.
تناظر معرفت با مراتب عالم هستی رو شما میفهمید که یه چیز ممکنه باشه من به مراتب مختلفش ارتباط برقرار کنم. ظاهرا بیان که از ذهن عربی مدرن اینجوری نیست.
بله.
و عالم هستی خودش مراتب داره و این تناظر یک به یک
داره. عالم هستی خودش مراتب داره، معرفت هم مراتب داره، تناظر هم جداست، یعنی اون غیر از اینه. یعنی حتی در طبق اون چه که ابن عربی میگه اینجور نیست که معرفت ما به یک حقیقت به یک مرتبه در یه درجه باشه. این اصلا یه مطلب دیگریست، اینو که دارم عرض میکنم، نه نافی اونه نه رقیب اونه. شما چه قائل به مراتب عالم هستی باشید چه نباشید، میتونید بگید آقا معرفت مراتب داره، در این شکی نیست. عالم هم مراتب داره، تقریبا همه قبول دارم. در مورد خداوند بحثه که متکلمین و فلاسفه بحث مراتب رو نمیپذیرن، میگن آقا یه حقیقت واحد بسیطه، اینا هم انتظاهای مختلفن. اینجوریست که یه حقیقت باشه دو مرتب باشه. خود تعابیر عرفا هم بیشتر از خیلی جاها هست که اعتبارات مختلفه حقیقت واحده، اعتبارات مختلفه. حالا این اعتبارات یا ذهنیه یا نه چیز واقعی داره. اینا اصلا بحث ما سر رد و نقد اینها نیست. میخوام عرض بکنم که اون بحث هر چی میخواد، شما هر چی میخواد در اونجا بگید یه بحثه. اینجا یه تردید نیست که معرفت ما مراتب داره. یعنی شما حتی اگر اونو قبول نداشته باشید مراتب داشتن معرفت رو نمیتونید انکار بکنید. این نه لازمش قبول اون مراتبه نه لازمش نفی اون مراتبه.
نه
نه، علم و عالم و معلوم در هر فردی یک چیزه. یعنی شما اگر این کتاب رو درک میکنید اون علم شما با وجود شما عینیت داره، معنیش نیست که این معرفت قابل شدت یافتن نیست. اون شدت هم که پیدا میکنه اونم با شما وحدت پیدا میکنه. ضعف هم مرتبه ضعیفش هم با اون عالم اتحاد داره، یعنی اینم در مقابل اون نیست. همین.
به نظرم این موضوع مناسب تری محتوایی هم بحث بکنم
میشه. همینطور من داشتم گزارش ازوتسو رو میگفتم، نقدم نکردم مثلا. بله بله، من فقط تو بحث مراتب گفتم شما ممکنه یا کسی ممکنه بحث مراتب براش حل نشده باشه یا به پاسخی نرسیده باشه. این میتونه مراتب معرفت رو بپذیره ولی اون مراتب اعتبارات در خداوند رو مسکوت بگذاره. لازمش این نیست که مراتب رو، مراتب علم رو نپذیره. اینو داشتم عرض میکردم. عرض کردم اینو من به صورت جمله معترضه عرض کردم در بحث مراتب. نه اینو ایزوتسو نگفته، نقد ایزوتسو هم نیست. ایزوتسو همون سخن ابن عربی رو در واقع تقریر کرده. نخیر نخیر نشده.
مراتب
تجلیات
رو
گفته، مراتب علم رو بله، مراتب علم اصلا بحث نکرده. من پیشنهاد میکنم تقسیم بشه فصول. بله. دو جلسه دیگه داریم دیگه، میتونیم تقسیم بکنیم دوستان. هر کدوم چند دقیقه بیان خلاصه اون
قسمتی
رو بله.
بعد چه معیارهایی رو ارائه بدن بخاطر اینکه خب این درس در واقع روش بجوری بله. روش تحقیق هست بیه نبیه
ببینید
سبک مقایسه رو بگن روش تحقیق رو بگن میزان مثلا دقت های تحلیلی رو بگن
من پیشنهاد بله میشه دو کار کرد یکی اینکه یک فرد بیاد مثلا اون بحث ابن عربی رو بگه و همون شخص نظیر اون بحث رو که در اون قسمت تائوئیسم هست اونم مطرح بکنه میشه این کارو کرد میشم یکی نظر ابن عربی رو بگه یکی نظر اون مکتب تائوئیسم رو بگه
بله
یه نفر باشه بله من بله به تعداد کافی هم فصول هست یعنی
12 فصل داره
نه همه رو لازم نیست بگیم یعنی هر مقدار که رسیدیم یعنی
نه چند نفر شما بخواد این رو شما انتخاب کنید بگیم من نفر انتخاب میکنم بگم
بله
اینجوری باشه چون همه فهمش دوستان شدیم باشه که نمیتونن بگم
ببینید همه میتونن بنویسن یعنی نفر دو سه صفحه چند صفحه مکتوب منطقه
با چه بیارهایی هم
بله ببینید ابن عربی بحثش در بخش اول اومده تائوئیسم بخشش در بخش دوم بحثش اومده در بخش سومشون اومده یک حالت جمع‌بندی و مقارنه ای رو انجام داده بله بله یعنی یک بحث تطبیقی و مقایسه ای بین ابن عربی و تائوئیسم رو توی حالا هر قد تونست در سه صفحه در بله
نه
همش نکرد
همش ابن عربی فصول رو الان میشه ما یه تقسیم بکنیم بله. میخوام بگم به دوستان الان یه نفر آیه فتی اینا رو ثبت میکنید شما فصل اول رؤیا و واقع رو آیه سخاوتی میگه همش رو نه 12 فصل ایشون
خب حالا بعضیش بمونه اب نداره بله
خب الان آره اون 12 تا است دیگه احسن الان بخش دوم لاتزو 12 تا است از اونجا من میگم فصل اولش لاتزو و چانتزو اینو آه خب بعد اون بر شاهد داره اینجا این معلوم نیست دیگه همین
به نظرم شما از ابن عربی شروع بکنید
بله همین اجازه بدید ولو یه عده اضافه بیاد ابن نداره نفر دوم فامیلی شما من نمیدونم آیا شما مطلق در اطلاق خود این رو و اون طرفشو از تائوئیسم شما خودشناسی انسان ترتیب رو به هم نزنید چون باز دیگه دور میزنید بعد بقیه دوستانم میکنه این رو من شما آجا فصل چهارم کتاب رو وحدت مافوق طبیعت و کثرت مشهود شما حیرت رو حیرت مال شماست ثبت میکنید
متحیر نشید
نه آیه جوادی وحدت مافوق طبیعت شما آیه جوادی هستید دیگه آیه گفتم دیگه خود یه بار دیگه از اول من میگم رویا آیه سخاوتی نفر دوم مطلق در اطلاق خود آیه اقبالی فرد خودشناسی انسان
آقا فصول بگید فصل پنجم
نه اینا را چیزم بکنیم وحدت مافوق طبیعت آیه جوادی حیرت مال شما تو حیرت هم که هستید الان خوب آیه خانجانی سایه حق اسماء الهی آقای پروازمنش الله و رب شما باشی منم بقیهشم رحمتم مال من اصلا رحمتم که دیگه بگید بقیه دوستان رو هم از اینای بعدی میدیم
اونو دیگه آره دیگه بله دو طرف رو ببینن
دو طرف رو دوستان مقارنه کنن من سعی میکنم با یه تماسی از استاد بپرسم که چه محورهایی رو تو اون نوشته بیارن، این رو به صورت یه برگه‌ای به دوستان بدیم.
بله. حالا نه محورها که دیگه فصول کوتاه هم. یعنی
نه میدونم. مثلا چه معیار رو بولد کنن؟ یه خلاصه ننویسن بیارن مثلا چیکار کنن؟
خب قدم اول هم خلاصه هست.
خب
خلاصه هم
بنویسن. بله.
مقایسه دو طرف.
مقایسه دو طرف؟
بله.
نه میدونم. مقایسه روش شناسی بشه یا نشه؟
نه
یک فقط خود خلاصه نوشتم بنده.
نه مقایسه دو طرف، یعنی ابن عربی این مقایسه همیشه نکرده، گفته نه. ابن عربی در باب حیرت اینو گفته، لاوتسه اینو گفته. شما ببینید